سویفت کد رو میبندیم، یک کار سایبرنتیک کردیم، یک کار سایبری کردیم، اما فضای اقتصادی ما به اصطلاح حالا بسته میشه. وقتی که حتی در یک پدیده تکنولوژیک مثل پرینترهای سه‌بعدی اگر بتونه با اون چیزی که من اطلاع دارم که شرکت آلمانی یک سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی کردن بتونه این رو پابلیک یا عمومی بکنه و هر کسی هر چیزی رو بخواد بتونه تولید بکنه و توی کشور رایج بکنه، بعد از مدتی شما با پدیده‌های بحران آمیز اجتماعی و اقتصادی مواجه میشیم. مثلا بحران اقتصادی بین کارگر و کارفرما، چون اینجا کارگرها حذف میشن. اخیرا من یه مذاکره داشتم با یکی از اساتید دانشگاه آمریکا و در تو وضعیت اقتصادی آمریکا صحبت میکردم. ببینید اینشون خیلی استاد سایبر اونجاست و به من دانشگاه مریلند به من میگفتش که ببینید مشکلاتی که وجود داره فقط مختص ایران نیست، امریکا هم همینطوره. تعداد بسیار زیادی از کارگرای امریکایی دارن ورشکست میشن به خاطر که تکنولوژی و سیستم های سایبری و به تبع روباتیک اومده جای کارگر رو نشونده. خب کارگر دیگه تا دیروز یک دانشجو میتونست بره پیتزا دلیوری بکنه، پیتزا جابجا بکنه یا تو رستوران کار کنه. الان فرض بفهمون آمازون داره با کوادروکوپتراش داره پیتزاهاش جابجا میکنه. خب یه عده زیادی هست میشن، ریموو میشن، جدا میشن از این قضیه.
بله.
و اون اعتقادش که دولت هم نمیتونه کار کنه، دولت آمریکا هم دچار چالش خواهد شد، هرچند بخواد تکیه کنه بر اون ساختار سنتی خودش که کارخونه های بزرگه. البته این چالش شروع شده، من نمیگم تمام هیکل اقتصاد امریکا یا غرب یا ایران میگیره یا گرفته و با چه سرعتی میگیره، اما این چالش شروع شده. شما در بین کارگر و کارفرما مشکل پیدا میکنیم، در بین ارزش ها و نگرش ها مشکل پیدا میکنیم، در انتقال پول. حتی اگر حساب بکنید این سیستم تراکنش مالی بیاد توی دیپ نت یا تو دارک نت، دیگه شما اصلا چیزی ندارید، شما کنترلی روی اقتصاد ندارید، روی گمرکی ندارید. و این داره اتفاق میفته. بیت کوین که اومد یک شروعی بود که برای اینکه ببینن آیا میتونن این را از چرخی دولت ها در بیارن و خودشون یک جریان چرخشی اقتصادی به اصطلاح حالا اختصاصی ایجاد بکنن که میتونه جنبه بزرگش مسائل خیلی حاد اجتماعی هم باشه، چون دیگه دولت ها کنترلی نداره رو نقل و انتقالات. به همین دلیل است که شاید 80 تا 90 درصد درتی بیزنس ها یا بیزنس های به اصطلاح عذر میخوام کثیف در اون دارکنت داره اتفاق میفته، چون نه خریدارش مشخصه، نه فروشندش مشخصه، نه رد پولش میشه انجام داد. و متاسفانه سازمان های اطلاعاتی هم عمدتا کسایی هستن که سازمان های اطلاعاتی غرب کنترل خوبی دارن روی دارکنت. خب ما به این پدیده ها مواجهیم و این پدیده ها فقط در اینستاگرام خلاصه نمیشه. من در تو اینستاگرام صحبت دارم. بله. که چرا خودش نگه داشته، چرا چی جوری و چه اتفاقی داره میفته. بله. و اون نقطه ای که امروز یعنی این ساعت داره تو جامعه ما دچار چالش و جامعه رو دچار چالش اقتصادی میکنه، یه بحث دیگه است که من اجازه میخوام از یکی از همین مدعوین شما که کار بیزینس میکنن توی اینستاگرام وارد صحبت
بشه. بله دست شما در نکنه. خب ببینید یه بخشش رو که بیشتر بهش پرداخت شد نگاه حاکمیتی به بحث اینستاگرام و این بستر در واقع هست به مفهومی، یه بخش دیگه‌اش که کمتر بهش پرداخته شد موضوع فعالیت در خود اینستاگرام هست. خب بالاخره ما میدونیم که یه تعداد از کسب و کارهای فیزیکی و حقیقی در واقع در اینستاگرام دارن از این بستر استفاده میکنن برای معرفی اجناس و کالاشون. مثلا مغازه‌ای داره، بالاخره کارگاهی داره، کارخونه‌ای داره، داره تولید میکنه. مثلا فرض کنید دیروز از یک ابزار مثل بیلبورد بیشتر استفاده میکرد، الان از یه ابزار مثل اینستاگرام مثلا استفاده میکنه. مثلا بعضی از کسب و کارها هم خاص اینستاگرام هستن و این شبکه، حالا فقط اینستاگرام هر شبکه دیگه تو اون شبکه شکل گرفتن. یعنی مثلا فرض بکنید افزایش ممبر، خب این کسب و کاری که قبل از این نبوده، الان یه عده کارشون اینه که ممبر رو حالا به شکل فیک یا اشکال دیگه به در واقع در هر پیجی که پول بهشون داده اضافه بکنن. عرض شد خدمتتون یه سری کسب و کارها هم که از قدیم بودن و کسب و کارهای غیر مجاز محسوب میشن، مثل فروش مواد مخدر، نمیدونم عملیات‌های دیگه، خب اونها هم در واقع از این بستر دارن استفاده میکنن. کما که دیدیم در همین عملیات روسیه اخیر هم باز تصاویری از به صورت مستقیم حتی بخشیش در بعضی از این شبکه‌ها من جمله تلگرام و اینستاگرام در واقع پخش شد و این هم باز مسئله است که پلیس هم بارها اعلام کرده که ما هیچ ردی از اینها نداریم و به تناسب نمیتونیم اینا رو پیدا بکنیم بهشون برخورد بکنیم چون سرور این نرم افزار خارج از کشوره. خب پس یه بخشش هم به قطع و یقین کسب همونجوری که فرمودن آیه دکتر کسب و کارها این شکلی هستن. حالا من لااقل این سه دسته الان به ذهنم رسید. شما بفرمایید که هم به عنوان کسی که تو این فضا دارید فعالیت میکنید، هم این که یعنی احتمالاً حالا حداقل از ما شاید بیشتر بشناسید فضا رو، هم به عنوان کسی که از سرات خدمتتون کارشناسی که تو این جلسه شرکت کردید، نظرتون رو هم در رابطه با این مسئله بفرمایید، هم به این سوال لطفاً جواب بدید که آیا منافعی که در اینستاگرام وجود داره خاص این برند اینستاگرام یا جای دیگه نمیشه از اینها استفاده کرد چون سال زیاد پرسیده میشه یا نه چیز دیگری است؟ در خدمت.
اول کار که میخواستم یک موضوع بگم، این رادیو گفتگو شعار صدای اندیشه هاست. تیریبون هایی که در اختیار افرادی هست، الان تیریبون در اختیار افرادی هست که فقط موافق فیلترینگ هست توی تلویزیون، توی رادیو و هر جایی که ما میبینیم.
یعنی شما الان موافقید با فیلترینگ؟
نه، من الان دلایل خودم میگم. خب نه، من حال خیلی خودم واسم عجیب بود که چرا این اتفاق افتاد و خدا رو شکر میکنم باز حداقل یه فضایی هست. من از اولی که شما صحبت کردید یک سری مخالفت ها داشتم که حالا اینجا نوشتم. اول این که حالا اون فضای صهیونیستی و اینها رو گفتم که حق با شماست، ما بحثی با این موضوع نداریم، ولی اینکه خط بدیم به این صحبت هایی که باید کاملا برابر باشه. من جای اینکه روی اسب بشینم و بتازونم، ترجیح میدم با کفش مردم راه برم تو این صحبت، تو این صحبت و این گفتمانی که ما داریم. کفش مردم یعنی چی؟ کفش اون بیش از 13 هزار فروشنده اینترنتی که الان تو فضای اینستاگرام دارن فعالیت میکنن، بیش از نیم میلیون جمعیتی که حالا توی تلگرام و حالا اینستاگرام، این دوتا رو من منظورمه، فعال بودن، کانال داشتن، پیج داشتن و دارن فعالیت میکنن، هم از طریق تبلیغات، هم از طریق فروش و هم از طریق فرصت هایی که ایجاد شده بی نهایت. همون مقداری
خب اینو همینو میخوان شما بگید. 13,000 فروشنده اینستاگرامی که شما مد نظرتونه، البته من اینجا پرانتز باز بکنم چون شأن گفتگویی من برات رعایت بشه، ما اگر اینجا چیزی گفتیم که خلاف واقع هست شما بگید که اینجاش خلاف واقع بوده. من سعی کردم چیزایی بگم که از اتفاقا از رفرنسم خود این دوستان پشت مثلا این شبکه هاست. خب از صورت خدمتون اینو که حتما بگید، ولی در مورد این 13,000 فروشنده که شما میگید فروشنده اینستاگرامی با این عبارت، این رو یکم تعریف کنید.
من عرض کردم حرفای شما رو نقض میکنم، خیلی جاهاش درسته و درست دارید میگید، بس اینه که میگم تمام حقیقت این نیست. یک جنبه دیگه هست که اون ماها داریم میبینیم و وقتی اون به اصطلاح مسئولی که اون بالا نشسته میگه باید فیلتر بشه و یک کلمه ای هست، یعنی تیف نداره، یعنی خاکستری نمیبینه، یا هست یا نیست، اگه هست اینجوری باید باشه، اگه نیست فلان. حالا ما میخوام ببینیم اگه باشه چجوری باید باشه. فضای مجازی اون 13,000 نفری که حالا بیش از 13,000 نفر، حالا این آماری بود که توی یک سری خبرگزاری منتشر شده بود، اینها این افرادی هستن که کسب و کارهای لوکال دارن، محلی دارن به اصطلاح، میان مثلا طرف میره کفش میخره، میاد توی یک پیج میزنه با کمترین سرمایه، با کمترین امکانات اینو به با تبلیغات به فروش میرسونه. شما لفظ فیک آوردید، خیلی هاشون حقیقی هن و اون حالا میگم صرفا اون واژه هایی که شما گفتین خب بار منفیش بیشتر بود.
نگفتم هم حقیقی هم فیک ممکنه.
بله خیلی از افرادی که بیش از 13,000 نفر فروشنده اینترنتی هستن تو این فضا، خانمای خانه‌داری هستن، سرپرست خانوارها هستن، افرادی که واقعا این روزا تو این شرایط اقتصادی اصلا چاره ندارن جز این که بیان تو این فضا. پول اجاره ها که گرون، همونجور که خودتون میدونی، و کلی دردسرای مجوز و فلان و این داستانایی که الان ایجاد میشه، اینها میان یک کسب و کار حلال شکل میدن توی این فضا و به فروش میرسونن کالاهای خودشون. یه عده هم هستن که پیج های تبلیغاتی دارن که این پیج های تبلیغاتی میان تبلیغات میگیرن، تبلیغات همونا رو میکنن یعنی، و کسب روزی میکنن و کارآفرینی بسیاری شکل میگیره. و خیلی جالبه بدونید که این بخش ثروت پخش داره میشه بین شهرستانهای مختلف، شهرهای مختلف، و همچنین بابت یک موضوعی که گفته شد، من فکر میکنم یعنی نمونه های بسیاری دارم که صادرات داره انجام میشه به واسطه این پیچ ها، یعنی طرف این محصولی داره به اون به مرزهای مختلف صادر میکنه، به ویژه کشورهای عربی داره صادر میکنه و این داره ارزاوری میکنه، یعنی یک فرصت بسیار نابی واسه اقتصاد داخلی.
رفته کد بازرگانی گرفته و داره تجارت بین المللی انجام میده.
حالا کد بازرگانی گرفته یا نگرفته رو حالا من در جریانش نیستم، ولی چیزی هست، مثلا میگم پوشاک صادر میکنه به مثلا ابوظبی مثلا یا عبایا دارن صادر میکنن. چیزی
آماری داریم که وزن اینا رو مشخص بکنه؟ الان شما سه دسته گفتید، این عیناً 13000، حالا اگر 13000 رو واقعی بدونیم و بیش از 13000 واقعی بدونیم، این بیش از 13000 فروشنده اینستاگرام به تعبیر شما، من اینجوری برداشت کردم تو که تو هر ستای اینها کسایی که تو فضای فیزیکی یه هنری تجارتی چیزی دارن و از بستر اینستاگرام برای فروشش استفاده میکنن. حالا فروش هم که چون پرداخت الکترونیک نداره فروش رو نمیشه اسمش گذاشت، در واقع در به شکل تبلیغ و معرفیش استفاده میکنن. احسن. خب این اینایی هستن که شما فرمودید که تو، یعنی این 13000 نفر تو این سه تا گروه هستن تقریبا، درسته؟
13000 نفر رو منظورم این بود که فروشنده اینترنتی، منظورم بیشتر اون کسب و کارهای لوکال بود، خب کسب و کار کوچیک محلی و به اصطلاح این بود و یک طیفی هم که بابت تبلیغات گفتم، این که به صورت خدمات دارن کار میکنن. حالا این خدمات بخشش تبلیغات میشه، بخشش مثلا خدمات دلیوری غذا میشه و و و معرفی کار هست و اون یک سری، یه سریاشون تو فضای واقعی مغازه و اینجور چیزا دارن، یک سریا نه، یعنی اون اکثریتی که من گفتم خیلی هاشون خونگی هستن کسب و کار.
خب پس این 13000 تا اینجوری تقسیم میشن، درست میگه؟ درست
شما عذر بخوام، شما یک سری آمار دارید که ازش به روز نبود. آمار 100 میلیون نفر کاربره
تا سال 2012
الان 2018 بالای 650 میلیون نفر کاربره.
من عرض کردم سال 2012 که این معامله انجام شد
و جالب اینه که اینستاگرام 3% رشدش رو حفظ کرده، در صورتی که فیسبوک توی نستق توی بازار بورس امریکا بالا پایین میشده، اما اینستاگرام این 3% رشدش رو حفظ کرده. میدونی چرا؟ برای اینکه بیس به اینستاگرام تصویره، ویژنه، یعنی و خیلی خوشمندانه فهمیدی که بالای 8 دقیقه اگه تصویر رو بیزره، یعنی کاری که مثلا فرض کنید بعضی از، حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از سایت های تلویزیونی ما میذارن که حالا ما هم داریم تو ایران که مثلا 2 ساعت هم میذاره، 1 ساعت هم میذاره، اما یوتیوب میگه اگه من بالای 8 دقیقه بیذارم و شبکه اجتماعی میزان فالوورام به شدت میاد پایین. بنابراین اگر دیده باشید توی 30 ثانیه 60 ثانیه، حالا الان
توی اینستاگرام 60 ثانیه،
60 ثانیه نگرش میداره میره به پیج بعد، یعنی همون ادامه میده.
یک توضیح اضافه کنم به حرفای دکتر چابکرو، آی جی تی وی هم الان اضافه شده، تلویزیون اینستاگرام که
بله
اونم اضافه شده که اون دیگه محدودیت‌ها رو تقریبا داره برمی‌داره.
ولی ببین اونی که الان بیشتر فالوور داره همون 60 ثانیه ها هست، چون شرایط اصلا ذات شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تصویر اینی که طرف حوصله نداره یک تصویر مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه رو ببینه، خیلی استثناء هست، زود می‌خواد رد بشه و پیج‌های دیگه رو ببینه.
درست.
حالا اینستاگرام با این امکانات و فسیلیتی یا که ایجاد کرده، یا نه تنها اینستاگرام، شبکه‌های اجتماعی دیگه، یه پدیده‌ای به وجود اومده به نام مهاجرت. شما الان جلوی اینو بگیرید مهاجرت میره به سمت واتساپ، جلو اونو بگیرید یک مهاجرت مجازی هم به وجود اومده میره به سمت فرض کنید تلگرام، تلگرام رو ببندید میره به سمت مهاجرت فرض بفرمود ویچت. این مهاجرت داره اتفاق میفته،
مگر که مثل چین مثلا به فکر مهاجرت بعدش باشیم.
چین چه کار میکنه؟ چین میاد اوور رو میسازه، ببخشید معذرت میخوام، کیو رو میسازه، کیو ببینید اینقدر تسهیلات میده. البته ساختار چین، خب میدونید چین یک کشور دموکراتیک نیست اصلا، یعنی وقتی میگه باید بشود و باهاش هم میپردازه. بس سازمان های مسئولش هم سازمان هایی هستن که فقط نمیشینن مهر رسانه.
خب کره رو بگیم، کره رو بگیم.
نه حالا میخوام بهتون بگم
نه که کره هم خب آخه همچین کاری کرده
الان. حالا کره پاکستان هم همچین چیزی داشته. ببینید ما سازمان های متولی هدایت افکار توی شبکه های اجتماعی سازمان های فشلیه. ایده خوب میده.
اصلاح بکن کره جنوبی منظورم بود.
بله بله. فقط کره نیست، پاکستان هم همچین کاری رو شروع کرده. یا حتی خود امریکا هم به نوع نحوه دیگه پیشرفته ای داره این قصه رو. حالا من دارم توی خود یکی از کتابام سیستم های هدایت افکار اجتماعی رو در شبکه‌های اجتماعی و قوانینش رو جمع‌آوری کردم. اما میخوام اینو بگم که سازمان های متولی عوضی که بیان فرض کنید ایجاد محدودیت های اکسس دینیت دسترسی عدم دسترسی بذارن، سعی میکنن با طوری هم تولید محتوای خوبی داشته باشن، همین که هدایت خیلی مناسبی داشته باشن.
ما سازمان ها کجا نکنید؟
من یه لحظه آقای مهندس اگه میشه میخوام دسته بندی بشه که مخاطبینم چون حال ما رو که نمیبینن بتونن در واقع تمیز بدن صحبت ها و بتونن تصمیم بگیرن. من یه مطالعه‌ای که خود آقای مهندس سهرامی هم روش کار کرده بودن رو چند سال پیش خوندم که حالا خوبه چون ایشون هم خیلی ساکت بودن بخشی توضیح بدن. این بود که گفتن کشورها رو میگم به چهار دسته تقسیم کرده بودید. کشورهای پیشرو که خودشون میسازن، مثل آمریکا، مثل چین، مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، که اینا هر کدومشون محصولات آی تی داخل کشورشون خودشون ساختن. و حتی تو ژاپن گوشی‌های ژاپنی تو کشورهای دیگه و گوشی‌های کشور دیگه تو ژاپن اصلا کار نمی‌کنن. یعنی حتی مثلا تو حریم خصوصیشون، من چون چند روز پیش اینو دیدم اتفاقی خیلی برام جالب بود، میگه که فلش نباید دور در واقع بخشید شاتر گوشی رو، شاتر عکس گوشی نباید بشه بی صداش کرد، چون حریم خصوصی براشون مهمه، اصلا تو گوشی‌هاشو نمیشه اینو بی صدا کرد. یا مثلا از گوشی‌های هوشمند کشویی و دردار اینا خوششون میاد. خب کلا گوشی‌هاشون این مدلیه که تو کشور دیگه می‌بینید که این شکلی نیست. بعد دو دسته دوم کشورهای وابسته فکر می‌کنم، حالا اگر تعبیرش درست نبود اصلاح کنید، که گفتید که اینها و این که مثلا مثل گوگل داد دی ای در آلمان با اینکه از گوگل استفاده میکنه ولی سرور گوگل در آلمانه و قوانین آلمان رو رعایت میکنه، که این هم تو کشور اروپایی خیلی اتفاق افتاده. اینا مستقل و مستقیم خودشون یه برندی رو ایجاد نکردن ولی این برندها رو ملزم کردن که این اتفاق در کشورشون بیفته. کشورهای منفعل دسته سوم بود که فکر میکنم گفته بودید که همونی که اومده رو همونو استفاده میکنن، یعنی هیچ دخل و تصوری در مطلب و پیام و شخصیت حقوقی و حقیقی اینا ندارن. این مثلا ایران و عراق و بیشتر کشور عربی ظاهرا این مدلی هستند. درست میگم که همون رو آوردن و کشور آفریقایی به جز آفریقای جنوبی
اگر شیفته مدلن نه شیفته بله. محتوا
بله دقیقاً همون میگه بیاد اونجا بشه، یعنی هیچ دخل و تصوری توش نداره. و کشورهای بسته کشورهای دسته چهارم بودن که علی ظاهر کره شمالی مثلا یه نمونهش بود که اومده کلا بسته بودن، اتفاقا نخواستیم از اول صفر تا صدش رو نخواستیم، اومد یه تعداد نودهایی رو تعریف کرده، افراد خاصی میتونن از این نودها استفاده بکنن اونم به شکل محدود. این 4 دسته بود، درست میگم؟ حالا اگر که میدونید شما یه توضیح بدید که ما خدمت
کنید. بحث این هست که ما وقتی که یعنی کاملا واقع بینانه بیایم به موضوع نگاه بکنیم، منافعی تو این قضیه هست، این منافع رو ببینیم که از چه ناحیه ایجاد شده. درست گفتن آقای یزدانی که خب تعداد زیادی قابل توجهی، یعنی چند هزار نفری در واقع دارن در این فضا ارتزاق میکنن و به درستی هم اشاره کردن که عمده اینها کسانی هستن که کسب و کارهای محلی خودشون رو دارن معرفی میکنن روی این اینستاگرام. معنیش این هست که، یا گفتن که یه تعدادی البته هستن که صادر کننده هم توشون وجود داره و از این بستر برای صادرات استفاده میشه. خب این صادرات عملاً بایستی ببینیم که تا چه میزان از روی مسیر در واقع رسمی کشور داره صورت میگیره و عواید این صادرات برمیگرده به داخل کشور و در حقیقت اون ارزش برمیگرده به داخل کشور. یه بحث دیگه این هست که ما تا چه میزان اون مواردی که در به شکل محیطی و محلی دارن معرفی میشن وابسته به بستر خاص اینستاگرام هستن. واقعش این هست که به درستی اشاره کردن آقای چابکرو که یه سری از نهادها کمکاری کردن، یه سری بسترهایی که لازم بوده ایجاد بکنن رو ایجاد نکردن یا تقویت نکردند که بخش خصوصی این کار رو انجام بده. اون وقت ما مجبور میشیم میریم مثلا تولید کننده ما، کسی که کار تجاری میخواد انجام بده، مجبور میشه از بستر خارجی استفاده کنه برای معرفی محصولش به مشتری داخلیش که همون دور و بر خودشه.
یه نکته من فقط ببخشید، مثلا یکی از وحشتناک‌ترین بخش‌های اینستاگرام اینه که فالوور محوره. بله. متاسفانه حتی شرکت های با نام میان برای اینکه بتونن محصول خودشون رو محصول کنن، فالوورهایی دارن رجوع میارن که اینا به هر کاری دست میزنن غیر اخلاقی برای اینکه فالوورشون بره بالا. بله. مثلا چالش های آب خنک و آب گرم و خاک برسر و
اغواگرانه رو مطرح میکنن،
یا مثلا چالش های خوردن همه چیزو. ببینید چون فالوورش میرسه به مثلا یه جای حدود 500 هزار تا 600 هزار تا، شرکت های با نام تولیدی داخل به ترجیح میدن به جای تبلیغاتشون رو به این ارجاع بدن.
خود از اینا خود اینستاگرام قصدش بود اونجایی که گفت هر کس بتونه 10,000 به بالا فالو جمع بکنه میتونه از هتل من رایگان استفاده بکنه. یعنی یه مشوق عجیب و غریبی گذاشت که همه رو وسوسه کرد. یه خود این بحث مفصل.
بله حالا عرض من این است که ما وقتی که طبیعتا مثل این میمونه، مثلا ما در این شهر خودمون فرض کنید پیتزا، مثلا مردم پیتزا میخوان، مثلا پیتزا فروشی نداشته باشیم، طبیعتا زنگ میزنن به عده‌ای ممکنه پیدا میشن، میان مثلا ما در از شهر مجاور یا نزدیکترین شهره که مثلا کلان شهر، از اونجا درخواست مثلا ممکنه بدن یه عده و سفارش خودشون رو به این شکل بدن. اینجا کمکاری از ناحیه اون مدیران شهری که بایستی بتونن نیازهای مردم خودشون رو تشخیص بدن و تسهیل بکنند انجام این نیازها رو برای مردمشون، یعنی نیازهای درست و واقعی که مثلا تجاری وجود داره در کشور ما. بله. از بستر فضای مجازی میشه استفاده کرد و یک مزیت‌های فضای مجازی داره که نیاز نیست ما حتما یک مکان فیزیکی رو برای این کار اختصاص بدیم، مثلا برای بحث بازاریابی و معرفی محصول و فروش محصولمون. خب از این فضا وقتی ما نیایم زیر ساخت‌هاش رو که اتفاقا وزارت ارتباطات بایستی تو این قضیه زیر ساخت‌های در واقع پستی ارتباطاتیش رو تسهیل کنه، اونم به شکل یا اگه دولتی در واقع نمیخواد انجام بشه که درسته پارادایم دولتی منسوخ شده، بخش خصوصی خودش حاضره این کارها رو انجام بده به شرط اینکه دولت و وزارت ارتباطات تو این موضوع حامی باشه، یعنی بیاد سرویس های نرم افزاری داخلی رو تقویت کنه برای این کار، سرویس های ارتباطاتی و پست خصوصی رو تقویت کنه و کاری بکنه که اعتماد مردم به اینها جلب بشه و عملا این کسب و کار با هزینه خیلی پایین تر.
خیلی ممنونم آقای مهندس انجام میشه. بله ما البته دعوت میکنیم از مسئولین وزارت ارتباطات، از وزیر و معاونین و مسئولین دیگرش که توی برنامه تا آخر هفته فرصت هست، شماره برنامه هم که مطلع هستن ان شاء الله در خدمتشون باشیم. خب ما تقریبا کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. هر کدوم از بزرگواران، بله شما آقای یزدانی، آقای میکائیل یزدانی فعال شبکه‌های اجتماعی، بله. شما به عنوان راهکار به مسئولین چه خطابی دارید؟ چه کار کنم که وضع اقتصاد و تجارت در فضای مجازی آسیب نخوره؟ و بخواید جنبندی یک دقیقه بکنید ممنون میشم.
کلی حرف موند که بله افرادی مثل ما باید بزنن ولی بازم نتونستیم بزنیم، ولی در همین یک دقیقه خودشم غنیمتی میگم که هرچه این فضا تهدید حساب میشه فرصت هم حساب میشه. خواهشان اینکه به مطلقاً سیاهی که به چشممون زدیم و برداریم
یا مطلقاً سفید،
نه مطلقاً سیاه.
امروز مثلا همراه اول من پیامک داده که دنبال کنید مثلا پیج ما رو در اینستاگرام بدم، به همه موبایل های همراه اول کشور داده.
خب نه اتفاق، خب شما الان مطلقاً سیاه نیست،
یعنی سهامدار شده توی اینستاگرام.
خب نه اگه مطلقاً سیاه نیست پس چرا مثلا تلگرام فیلتر کردین؟ چی شد؟ دسترسی به وی پی ان ها زیاد شد، کلی هنجار بیشتر شد.
البته تلگرام و اینستاگرام که خود شما میدونید خودشون یه جور فیلتر شکنن، یعنی چیز بعد تو اینترنت نیست که تو اینا وجود نداشته باشه.
خب اتفاقاً چیز خوبم وجود داره. من
خب من همین
اتفاق... یک جایی صحبت شد، ببخشید جناب مومن هست چون وقت به من نرسید من باید اینا رو بگم. گفتن که آقا این آفت سیاسی داره چون اون جنا دارن یه کارایی میکنن. بعد من میگم خب اگه مثلا یک شبکه خارجی اونجا داره فعال میکنه، اینور مثلا خبرگزاری داخلی هم دارن کار میکنن. بله. تو اکسپلور ما که شما یک جای اشاره کرده بودید که ما اینستاگرام باز میکنیم گناه میکنیم، ما اینستاگرام باز میکنیم ثواب هم میکنیم. یک سری پیجایی هستن که ما فالوشون داریم و اونا تو اکسپلور ما میان، قرآن هم هستن، چیزا خیلی خوبی هم هستن، ادوات فرهنگی.
کدوم قالبه؟ پس ان شاء الله حالا باز اگه جلسات دیگه خدمتتون بودیم، چون خیلی وقت زیقه. جناب آقای دکتر جابوکرو
خواهش میکنم، من صحبت خاصی ندارم ولی دوست داشتم در دل آقای یزدانی رو بیشتر بشنویم، چون به حال آقای یزدانی که از این طریق دارن ارتزاق میکنن
و کارآفرینی کردیم ما،
کارآفرینی میکنن.
نه بله درسته، من آقا سعی کردم به ترتیب تقسیم کنم. البته برنامه گفتگویی ها مناظره نیست، یعنی شکلی که دقیقاً تایم رعایت بشه، هر کسی هم تو هم برنامه هم صحبت‌ها رو قطع کنه، این هیچ اشکالی نداره. ببخشید کمتر از یک دقیقه.
بله، من بحثم این است که ما چه بکنیم که بهتر از وضع موجود بشه.
بله،
اگه منافعی در اینستاگرام هست، این منافع رو حتما بیاریم، کاری بکنیم که در داخل و میان بخش خصوصی و فناوران عرصه فناوری اطلاعات و فضای مجازی ما که بهترین استعدادهای ما میرن توش، توی این ما بایستی بیاریم سرمایه گذاری کنیم.
بله.
اینجوری نباشه که به خاطر اینکه یه تعدادی افراد توی اونجا دارن ارتزاق میکنند، ما از فرصتهای بالاتر اون و ارتزاقی که میتونه بهتر انجام بشه برای اینها در واقع غفلت کنیم.
بله، شما بسازید، ما قول میدیم بیایم، ولی وقتی الان نیست، به اون امکانات نیست،
خب دولت باید این قضیه مسئولین بایستی اعتماد رو ایجاد کنه.
خب دست شما درد نکنه، ممنونم هم از شما هم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، هم شنوندگان بینندگان احتمالاً اگر تصویر ما هم دیدن. من تشکر میکنم که ما رو شنیدید و دیدید و انشالله این بحث داغ رو فردا هم در واقع دنبال میکنیم با یه موضوع البته جدید و یک زاویه دید جدید. و ما تو این وقت خیلی محدودی که خود منم میدونم یه مسئله ای که مسئله روز سالها گذشته و به اینجا رسیده و اینها نمیشه تو یکی دو روز همه یا اونم یکی دو ساعت مثلا همه مباحثش رو بررسی کنم، تا دیگه از اقتضائات آنتن هست. و من هم عذرخواهی میکنم، تشکر از اینکه در این بحث شرکت کردید و شنوندگان عزیز به خاطر اینکه صدای ما رو شنیدن. ان شاء الله که ما بتونیم به یک راهکارهایی برسیم که از حد اکثر منافع فضای مجازی من جمله همین شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم و کمترین آسیب رو از مضراتش بخوریم. ممنونم که در این بحث شرکت کردید امروز. خدا نگهدار، فردا منتظریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. حالمون بهتر میشه، روحیمون شادابتر و قویتر و زندگی زیباتر میشه، به شرطی که یادمون نره جز خودمون برای دیگران هم آرزوی خوب داشته باشیم. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و فراموش نکنید یکی از لحظات بسیار خوب شما همین ساعتی است که با هم هستید. فراموش نکنید محبت رو و فراموش نکنید لبخند رو به دیگران.